أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث به اینجا رسید که فرمودن برای قطع سه خصوصیت هست. خصوصیت اولا این بود که قطع طریقیت و کاشفیت دارد. خصوصیت دوم این بود که قطع محرکیت دارد. و خصوصیت سوم این بود که قطع حجیت دارد، به معنای لغوی منجزیت و مؤثریت دارد. و عرض کردیم که راجع به منشأ اینها، خب اولی دیگه منشأ نمیخواد چون ذات قطعه، اما دومی منشأش همون آفرینش و خلقت هست چون جبلی انسان هست. و اما سومی درش چهار نظر بود که نظر اول این بود که این به حکم عقل هست. اگر کلمه حکم را شما نمیپذیرید بفرمایید به درک عقل است، چون اختلاف است که آیا عقل اصلا حکم دارد یا ندارد. هر اون چی که عقل دارد آیا درک یا نه، در کنارش حکم هم دارد. حالا اگر شما فرمودید حکم عقل، پذیرفتید که عقل هم حکم دارد، اشکال نداره. اما اگر اینا نپذیرفتید بفرمایید به درک عقل هست. و این نظر برخی از بزرگان از جمله آیت الله سبحانی و آیت الله تبریزی بود که عرض کردیم این نظر مختار هست که منجزیت عقل به درک عقل هست. نظر دوم این بود که این به بفرمایید که حکم عقلا هست. عقلا هستند که ان این را به اصطلاح این منزیت و مؤثریت را برای حفظ نظام این را قرار دادن. این جزء آرای محموده هست بعد فرمودید. و نظر سوم و چهارم نظر شهید صدر مطرح بود که ایشون فرمودن که اصلا این مربوط به قطع نیست. بعد فرمودید ما در بین این انظار نظر اول را پذیرفتیم و یک نظر هم نظر صاحب کفایه بود که حالا اون را که باز دیروز توضیح دادیم. اون چی بود؟ اونم این بود که لازمه قطع است. خب راجع به این همین نظری که الان به صاحب کفایه نسبت دادیم و از عبارتشون استظهار می شود یه جمله ای عرض کنم. اون این که اگر کسی بخواد نظر صاحب کفایه را دفاع کند باید چی کار کنه؟ یعنی اگر حالا بخوایم اون را بپذیریم، مرحوم آیت الله تبریزی راهی برای دفاع از نظر صاحب کفایه فرمودن. پس نظر مرحوم تبریزی چی بود؟ همون این که حکم عقله یا درک عقله. صاحب کفایه میفرمایند چی؟ لازمه قطعه، نه اینکه حکم عقل باشه، لازمه قطع هست. خب مرحوم آقای تبریزی میفرمایند اگر کسی بخواد دفاع کند از نظر مرحوم خراسانی، این را اینطوری بیان بکند، بگد قطع مورد هست، موضوع هست برای حکم عقل. اگر موردیت و موضوعیت را بگید اون وقت میشه لازمه قطع. نفرمایید که لازمه قطع تنجس و تعذر هست. تنجس و تعذر عرض کردیم به حکم عقله. بس لازمه قطع بخوایم درست کنیم چی بگیم؟ بگیم قطع موضوع هست برای حکم عقل. البته موضوع بودن و مورد بودن میشه لازمه قطع. اگر کلمه موضوع را بیارید یا مورد را بیارید اون موقع می توانید همون بیان صاحب کفایه را بفرمایید، بگید که منجزیت لازمه قطعه یعنی چی؟ یعنی قطع همواره موضوع هست برای منتزیت و برای مؤثریت. داد فرمودید. اینم بیانی است که اگر بخوایم نظر صاحب کفایه را ما تصحیح کنیم. خب پس بین این چهار نظر، نظر اول را ما تقویت کردیم، عرض کردیم که این درک عقله، عقل درک میکنه. هرگاه عبدی قطع پیدا کرد به تکلیف از مولا، عقل قطع میکند که در صورت اصابت اون قطع به واقع، عبد اگر اطاعت کند استحقاق ثواب دارد و اگر عصیان کند عقل درک میکند که استحقاق عقاب دارد و اگر هم خطا رفت مؤثر عذر میشد این قطعش برای این شخص. خب دست فرمودید این بیان اول بود که ما این را تقویت کردیم و عرض کردیم. این نمل کلام در بحث بعدی هست. پس بنابراین تا اینجا بحث انشاءالله روشن شد دیگه. ما اولا اون خصوصیت سگانه را عرض کردیم که راضی به قطع مطرحه و ثانیاً منشأ اینها را هم عرض کردیم. منشأ اینها در اولی چی هست، در دومی چی هست و در سومی چی هست، اینا را هم عرض کردیم. یه بحث مهمی اینجا مطرح شده، اونم این است که آیا اینها به جعل جائل میتواند باشد یا نه. این خصوصیت سگانه آیا به جعل جائل میتواند باشد، به جعل جائل هست یا نیست. و بحث بعدی که به دنبال این باز مطرح کردن، آیا ردع از این خصوصیات ممکن است یا ممکن نیست. بس دو تا بحث مهم به دنبال این بحث مطرح شده. یک، آیا اینها این خصوصیات به جعل جائل هست یا نیست. دو، آیا رد از این خصوصیات، کسی بیاد بگه که این خصوصیات را ما بر می‌داریم، آیا این ممکن است یا ممکن نیست. این دو تا بحثه که در ذیل این مرحوم صاحب کفایه مطرح کردن و دیگران هم مطرح کردن. خب راضی به هر سه خصوصیت شما محاسبه بفرمایید. به جعل جائل، خصوصیت اولا که گفتیم که عین ذات قطعه، طریقیت و کاشفیت. خصوصیت دوم هم که گفتیم ناشی از خلقت هست. خصوصیت سوم هم گفتیم چی؟ به درک عقل است. داد فرمودید. حالا بحث این است که آیا اینا به جعل جائل میتواند باشد یا اینکه نه اینا به جعل جائل نیست. برای اینکه مسئله روشن بشد عرض میکنیم که جعل علی اقسام ثلاثه. جعل سه قسم دارد. یک، جعل بسیط. دو، جعل تألیفی. سه، جعل تبعی. پس اول جعل بسیط، دو جعل تألیفی، سه جعل تبعی. خب جعل بسیط ایجاد و شی هست، کانه تامه است، به یه شی وجود میدهید. در فرمودیم خب این میشه جعل بسیط. جعل تألیفی چی هست؟ کانه ناقصه است. جعل شیء شیئاً، جعل الجسم ابیاس، جعل زید عالمن. در فرمودید خب این میشه جعل تألیفی. پس جعل بسیط ایجاد شیء است. جعل تألیفی چی است آقا؟ جعل شیء شیئاً، کانه ناقصه. جعل تبعی چی هست؟ جعل تبعی را گاهی میگن جعل انتزاعی هم میگن، که جعل بسیط متعلقش یه چیزی هست، شما از اون جعل بسیط یه چیزی دیگر را استنتاج میکنید. مثلا شارع میاد وجوب را برای مقدمه جعل میکنه، شما از جعل وجوب برای ذل مقدمه، برای ذل مقدمه جعل میکنه، شما استنتاج میکنید جعل وجوب مقدمه را، نمیگن جعل تبعی. دست کردید. بس بنابراین یا شارع میاد یک مجموع مرکبی را واجب میکند، میگه این مجموع مرکبی که رکوع دارن، سجود دارد، قرائت دارد، قیام دارد، اینا برای شما واجب کردن، اینا را باید انجام بدی. رد فرمود این نماز، اسمش نمازه، انجام بدید. شما از این چرا این جعله این نماز شد دیگه، از این چرا استنتاج میکنید؟ جزئیت سجده برای نماز را، جزئیت رکوع برای نماز را، جزئیت قیام برای نماز را، این میشه جعل طبعی. در حقیقت شارع نیامد بگد که من سجود را جزء نماز قرار دادم. شارع چی جعل کرد؟ جعلش خورد به مرکب، مرکب را واجب کرد. اون وقت شما از این انتظام میکنید جزئیت را یا احیانا شرطیت را، در فرمودید اینا میگن جعل چی؟ طبعی. گاهی هم ممکنه بگن جعل بالعرس. بس جعل ما سه قسم شد: جعل بسیط، ایجاد الشیء، جعل تألیفی، جعل الشیء شیئاً، مثلا جعل الجسم ابیض، و قسم سومی که جعل طبعی هست، انتزاعیه. در حقیقت جعل به اون نخورده ولی شما از اون به تبع اون را هم استفاده میکنی. نفرمودی؟ خب حالا ما با این سه قسم جعل میاییم در مقام، ببینیم که این سه خصوصیت آیا قابلیت جعل دارن؟ خب اگر شما بفرمایید که اون طریقیت را حساب کنیم، طریقیت ذات گفتیم قطعه دیگه، کاشفیت و طریقیت ذات قطعه، ذات قطع بله جعل بسیط داره، میتوند، چون قطع که از واجبات نیست، از ممکنات دیگه، که کسی قطع را ایجاد میکنه. رد فرمود یا خدای متعال در دل انسان قطع را ایجاد میکنه. رد فرمود پس جعل بسیط امکان دارد ولی جعل تألیفی امکان ندارد نسبت به طریقیت. باز نسبت به اون خاصیت دوم که گفتیم محرکیته، اونم گفتیم از آفرینشه، اون هم جعل بسیط باز راه داره، خداوند این چنین آفریده. اما جعل مرکب یا جعل تألیفی معنا نداره که شارع بیاد بگه که قطع را من محرک قرار دادن، اصلا مربوط به قطع نبود، مربوط به آفرینش انسان بود. پس فرمود انسان را این گونه آفریده خداوند متعال. پس این جعل ذات شیء دیگه، در ذات شیء اصلا جعل مرکب معنا نداره، جعل تألیف معنا نداره، و ذاتی الشیء لم یکن معللا. مرحوم سبزواری در منظومه میگه ذاتی شیء معلل نیست. ما جعل الله المشمش مشمشا بل خلقها، خداوند مشمش را مشمش قرار نداد بلکه اون رو آفرید. آفرید آقای عسکری این را به آقا تقدیم کنید اونجا نشسته. خب کاشفیت همون این قطعه دیگه، کاشفیت این قطعه، کاشفیت این قطعه. بس بنابراین خداوند میتونه اصل قطع را ایجاد بکند، اما قطع را بیاد کاشف قرار بدهد، مثلا اصل وجودش همونه، چیز دیگری نیست. قد فرمودید ذاتی شیء لم یکن معللا، و لذا میگن که به ذاتی که رسید دیگه نمیشود سوال کرد چرا این طوری هست، مثلا چرا دیگه ندارد، معلل نیست. بله خداوند این طوری آفرید، اصل آفرینش بله، اما اینکه چرا این طوری شد، همون گفتار ابن سینا که بل ما جعل الله المشمش مشمشا، زردالو را خداوند زردالو قرار نداد، بل اوجدها بل خلقها، اونو جعل بسیط داره، بل زردالو آفرید، اما زردالو را زردالو کرد که نه، یا زردالو زردالوست دیگه، ذاتیشه معلل نیست. صد فرمودیم جعل تألیفی معنا ندارد. پس کاشفیت عین ذات اونجا جعل تألیفی معنا ندارد. داد کردی؟ بله؟ در محرکیت هم اولا مربوط به قطع نیست، مربوط به طبق اون بیانی که ما عرض کردیم مربوط به خلقت انسان هست، و خداوند این را در خلقت انسان جای داده، این محرکیت نسبت به قطع را که قطع پیدا کرد در انسان، این محرکیت، این مربوط به آثار قطع نیست، مربوط به خلقت انسانه. این هم باز جعل بسیط درش معنا دارد، اگر هم جعل تعلیفی باشه نسبت به انسان و نه نسبت به قد، مربوط به قد نیست. هر جانوری را این خداوند این طوری آفریده که وقتی قطع کرد یه عکس العملی در او ایجاد می شود نسبت به اون شیی که قطعش بهش تعلق گرفته. آتش باشه فرار میکنه، مثلا چیز موافق طبعش باشه به طرف اون میره و هاکذا. دست فرمودید بس این هم جعل تعلیفی، اینجا نسبت بین قطع و بین اون محرکیت وجود نداره. اما میماند سومی که گفتیم منجزیت و معذریته. و منجزیت و معذریت درش سه تا یا چهار تا مبنا بود دیگه، عرض کردیم، یا حکم عقل است یا حکم عقلا هست یا لازمه قطعه یا اینکه اصلا اینا را قبول نکنیم کلن. پس بنابراین باید طبق این مبانی بحث کنیم. حالا ما طبق مبنای آخوند اول بحث کنیم که مرحوم آخوند میفرمود چی آقا؟ این لازمه قطع هست و اگر لازمه باشد جزء عوارض ذات قطع باشد اینجا هم جعل تعلیفی معنا نداره، چون ذات یه شی لم یکن معللا، چیزی که از شی مفارقت نداره همواره به او هست، اونو نمیشه بهش داد. مثلا زوجیت نسبت به اربعه، زوجیت نسبت به اربعه چی از قابل انفکاک نیست بگیم خداوند یا کسی اربعه را زوج قرار داد، از این تاریخ به بعد باید اعلام بکنیم که دیگه اربعه را زوج قرار داده، این طوری که نیست، چون این ذاتی اربعه هست، البته ذاتی باب برهان نه باب به اصطلاح چیز، این لازمه اربعه هست. حالا لازمه هم یا لازمه وجود گاهی یا لازمه ماهیته. لازمه وجود مثل بفرمایید که گرما نسبت به آتش، لازمه وجود آتشه، لازمه ماهیت آتش نیست و الا ماهیت آتش به ذهنم میاد. بس گاهی لازمه وجوده گاهی لازمه ماهیته، مثل زوجیت به اربعه. در هر دو صورت چه لازمه وجود باشه چه لازمه ماهیت باشد، لازمه شی قابل جعل چی آقا؟ تعلیفی نیست، تعلیفی جعل تعلیفی درش راه ندارد. چون چرا جعل تعلیفی راه ندارد؟ برای اینکه قابل انفکاک نیست. جعل تعلیفی در جایی راه دارد که چی باشد آقا؟ قابل انفکاک باشد، و اینجا چون همواره با هم هستند قابل انفکاک نیست، ولذا اینجا جعل تعلیفی معنا نداره. جعل الاربعه زوجه معنا نداره. در فرمودین جعل النار حاره این معنا نداره، چون حرارت از آتش جدا نمی شود. خب در اون قضیه حضرت ابراهیم علیه السلام هم آتش رو از بین برد، نه اینکه آتش موند ولی نمی سوزون، نه آتش از بین رفت، گلستان شد. دست فرمودید خب خدای متعال. خب بس بنابراین ما طبق مبنای مرحوم آخوند اینجا جعل تعلیفی نداریم. مرحوم آخوند در کفایه هم فرمود اینجا جعل تعلیفی نیست، برای اینکه این لازم است و قابل انفکاک هم نیست. طبق مبانی دیگر اگر بفرماید به حکم عقلاست، باز جعل تعلیفی بین قطع و بین اون منجزیت در کار نخواهد بود. باز بفرمایید که یعنی مربوط به عقلاست دیگه، حکم عقلاست، حکم عقلاست چه ربط داره به قطع؟ بگید که قطع را جعله و منجزن، عقلا باید حکم کنن، باید ببینیم کی حکم میکنن کی حکم نمی کنن. اگر بفرمایید که حکم عقله، که ما نظر ما همین بود که حکم عقله، باز معنا نداره جعل تعلیفی بین قطع و بین منجزیت. تد فرمودید بس بنابراین بین قطع و این خصوصیات سکانه جعل صورت نمیگیره. حالا تا اینجا یه بحث علمی بود، اما بحث بعدی نه اثر هم داره. بحث بعدی چی هست؟ اونم این است که آیا رد از این خصوصیات ممکن است یا ممکن نیست. شارع بیاد از قطع این خصوصیات رو بگیره، بیاد قطع پیدا کردی، من این را کاشف قرار ندادم، من این را محرک قرار نمیدم، این را میخوام ازش بگیرم، بعد فرمودی، یا این را من منجز قرار نمیدم، این را حجت قرار نمیدم. حالا بیشتر روی اون منجزیت ما به اصطلاح بحث میکنیم، آیا اون حجیت را میشود از قطع گرفت یا نمیشود. اشکال نداره اون بحث رو ببر روی کاشفیت و روی محرکیت هم ببرید، تقریبا نتیجه یکی خواهد بود. آیا میشود این خصوصیات را گرفت از قطع یا نمیشود؟ شارع بیاد ردع بکند، یه کسی بیاد این را از قطع بگیرد. اینجا دو تا نظر هست. یک نظر، نظر اخباریون و مرحوم کاشف الغطا و برخی از بزرگان هست که بله میشود رد بکنه. شارع بگد که بفرماید که اگر قطعت از این طریق قیاس بود من قبول ندارم. اگر قطعت مربوط به شخص قطع بود، زود قطع زود باور باشه، من قبول ندارم. در فرمودی پس بنابراین می شود از قطع در یه جای اون منجزیت را حجیت را شارع بگیره. این یه نظره که این رد ممکن است. ولی نظر دیگر، نظر معظم اصولیون هست، مثل مرحوم شیخ و مرحوم آخوند، حالا متأخرین بگیم، متأخرین از اصولیون مثل مرحوم آخوند و شیخ و دیگر شاگردان آخوند، میفرمایند نه، در قطع نمیشود منجزیت و معذریت را گرفت. چه از نظر اسباب قطع و سبب قطع از اون قیاس باشه، پریدن کلاغ باشد، وزش باد باشد، فرق نمیکنه، از هر خواب باشد، بعد فرمودید قطع چه از نظر اسباب نمیشه تفکیک قائل شد، چه از نظر اشخاص، شخصی هست زود باوره، شخصی هست مثلا دیر باوره، بگیم که اون که خیلی زود باوره قطعش حجت نیست. چه از نظر متعلق قطع، متعلق قطع مثل احکام باشه، عقاید باشه. خب پس بنابراین گفتن که رد نسبت به قطع ممکن نیست، از سه جهت نمیشود تفکیک قائم شد بین قطع و قطع آخر. سه جهت چی بود؟ سبب قطع و قاطع، شخص قطع کننده، و متعلق قطع، متعلق قطع حالا عقاید باشه یا احکام باشه فرق نمی‌کنه، امور خارجیه باشد، موضوعات باشه. بس در اینجا چی هست؟ اقا دو تا نظر هست. یه نظر میگد که میشود رد کرد، از کردم این دیدگاه اخباریون هست و برخی از بزرگان مثل کاشف الغطا و غیر اونها که میفرماین میشود از قطع این حجیت را گرفت، رد کرد. شارع بگد این قطع را من قبول ندارم. اما نظر دیگر که مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند فرمودن، فرمایند نه، از قطع نمیشه بدین را گرفت، رد کرد، منسلخ کرد قطع را از این خصوصیات. داد فرمودید. خب حالا باید ببینیم که به چه وجوهی این طرفین تمسک کردن برای اثبات این که رد از این خصوصیات قطع ممکن نیست. مرحوم آخوند و مرحوم شیخ به این وجوه تمسک کردن که نمی شود از قطع مثل این خصوصیت را گرفت، حجیت و محرکیت و کاشفیت و اینها را نمی شود از قطع گرفت، به وجوهی تمسک کردن. الوجه الاول همون وجهی که درباره جهل گفتیم، می فرماین این قابل انفکاک نیست. چیزی که قابل انفکاک نیست یا در اونجا نه جعل ممکنه نه ردع ممکنه، مثل زوجیت نسبت به اربعه، نه جعل ممکنه نه ردع ممکنه، چون فرض این است که شما میگید این قابل انفکاک نیست، این لازمه اینه. داد فرمودی. این وجه اول. وجه دوم که مرحوم آخوند در کفایه میفرمایند، میفرمایند که اگر ردع بکند تضاد لازم میاد. اگر قطع این آقا واقعا مصیب واقع باشد، آقای حامدی، اگر قطع این آقا مصیب واقع باشد، مولا هم بیاد ردع بکند، بیاد این قطع عمل نکن، واقعا قطع این آقا هم مصیب واقع بود، این تضاد لازم میاد. مولا خودش فرموده که خمر حرامون، درسته یا نه؟ و ما هم قطع کردیم که خمر چی؟ حرامون، قطع کردیم، درسته؟ قطع ما هم چی از آقا؟ مصیبه. مولا میگه نه، به این قطع عمل نکن، اینجا تضاد لازم میاد، واقعا هم تضاد لازم میاد. یعنی بالاخره مولا گفته حرام یا گفته حرام نیست؟ فرضی دست قطع ما هم مصیبه ها، در صورت اصابت تنافی لازم میاد، تضاد لازم میاد، بالاخره مولا اینا اراده کرده یا اراده نکرده. استاد تبریزی و برخی از بزرگان گفتن که آقا امور اعتباری، در امور اعتباری که تضاد پیش نمیاد، فرضیات، در فرضیات که تضاد پیش نمیاد. ولی ظاهرا باید این نکته را ما عرض کنیم خدمت ایشون و دیگر بزرگانی که اینجا گفتن نه تضاد پیش نمیاد، عرض میکنیم آقا در اعتباریات، در اعتباریات در مبدأ تضاد پیش میاد. بالاخره اعتبار هم یه مبدأ میخواد دیگه، اعتبار کننده، یا این اعتبار را کرده یا نکرده. نمیشه بگیم آقا هم اعتبار را بکند هم نکند اعتبار را، این تناقض در خود مبدأ پیش میاد. فرمودید درسته در امور اعتباریات تضاد و تناقض، شما میتونید فرض کنید که اجتماعی نقیزین هم چی هست آقا؟ ممکنه، فرض دیگه، اعتباره، با اینکه اجتماعی نقیزین محال نیست، محاله، ولی شما میتونید فرض کنید که اگر اجتماعی نقیزین محال نبود میشه فرض کرد. ولی در همون آنی که فرض میکنید محال نبود، دیگه نمیتونید فرض کنید که محال هست. در یک آن نمیشه هر دو فرض را با هم داشت. درکر چه عرض میکنه؟ پس این که میفرماید اعتباریه، درست اعتباریه، میشه حتی محال را هم ممکن فرض کرد، اما دیگه در یک آن نمیشه هم محال را ممکن فرض کنی هم ممکن فرض نکنی، یه دیگه معنا نداره. درکر دید؟ پس بنابراین اینجا عرض میکنیم که اینجا اگر قطعش مصیبه به واقع باشد، از مولا میپرسیم شما از اون مقتو که دست بر نداشت، از اون فرض اول، از اون اعتبار اول، میگه دست بر نداشتم، چون فرض این است که اون مصیبه واقع. و الان هم میگه که نه شما مرتکب شو، من از این برداشتم، یعنی این فرض رو هم من دارم هم ندارم، این اعتبار رو هم دارم هم ندارم، این ممکن نیست، ولو امر اعتباریه. درست چرس کردم؟ خب پس بنابراین در صورت اصابه قطعا تضاد لازم میاد، ولذا نمیشه ردع بکند. در صورت عدم اصابه، حالا فرض بس که این آقا فکر کرد که فرض فرمای سیگار کشیدن حرامه و واقعا حرام نبود، شاعر هم گفت بخور، قطع کردی قطعش رو بذار کنار، شما سیگار بکش، در فرمودی. خب اینجا چطور؟ اینجا هم در نظر قاطع تضاد پیش میاد، قاطع ولون که قطعش مخطئ هست در قطعش، ولی که او که فعلا قطع دارد، شما بهش بگی که بیا این کار را برخلاف قطعت عمل کن، در نظر او چی هست آقا؟ تضاد پیش میاد. پس مرحوم آخوند میفرماین ردع ممکن نیست، چون اگر اصابت کند قطع تضاد لازم میاد واقعا، اگر قطعش خطا باشد تضاد لازم میاد در اعتقاد این قاطع. و نمیشه به این آقا بگیم که آقا پاشو شما برخلاف قطع عمل کن، چون در نظر او ما داریم الان متناقض حرف میزنیم، اون گوینده داره متناقض حرف میزنه، پس رد ممکن نخواهد بود. رد کردید؟ اینم وجه دوم. دوباره بفرمایید. من
دو درس پیش یادم که در مقابل قطع احتمال درست کردم.
نه، در مقابل قطع احتمال نداریم، در قطع ممکنه خطا باشد، ولی اون کسی که قاطع هست، اون کسی که قاطع هست دیگه احتمال خلاف نمیدن، اون کسی که قاطع هست در حین قطعش دیگه احتمال خلاف نمیدن. ما که از خارج نگاه میکنیم ببینیم که با این آقا جهل مرکب داره، جهل مرکب داره، ولی اون آقا که خودش قاطع هست 1%، 1,000,000 به اصطلاح هم احتمال نمیدهد که این قطعش خواهد، چون اگر بیاد اون دیگه از قطع میفتد. فرض ما اینه که فعلا قطعش دست نخورده هست، فرمودید در فرض این که قطعش دست نخورده هست، قطعش خراب نشده، نمیشه ردعش کرد، چون رد کنیم یا این قطعش موافق واقع هست واقعا علمه، خب این واقعا تضاد در واقع پیش میاد، تضاد واقع پیش میاد، یا اینکه این قطعش خطا رفته، خطا هم رفته چون این آقا که احتمال خلاف نمیدهد، در نظر این رد ما باز تناقضه. در فرمودید میگه خود مولا داره تناقض میگه، این یعنی چی؟ مولای حکیم که نباید تناقض بگه. در فرمود نمیشه این خطاب رو به او متوجه کرد در حالی که او قطع دارد، قطعش از بین نرفته. خب پس بنابراین وجه دوم برای این مطلب این شد که یا موجب تضاد واقعا یا موجب تضاد در اعتقاد قاطع. خب وجه سوم مرحوم شهید صدر فرمودن، مرحوم شهید صدر فرمودن که شارع که میخواد ردع بکند یا به عنوان حکم واقعی ردع میکنه، میاد آقا واقعا خمر دیگه حلاله، به عنوان حکم واقعی آه خمر این آقا قطع پیدا کرده بود که شارع خمر را چی آقا حرام قرار داده، شارع که میخواد ردع بکند یا به عنوان حکم واقعی داره ردع میکند، میگه آقا خمر بخور حلاله نعوذ بالله. خب یا حکم واقعیه، خب این همون اشکال تضاد را به دنبال داره، شارع بالاخره یا این را حلال قرار داده یا حرام قرار داده، یا به عنوان حکم ظاهری. شهید صدر میفرماید به عنوان حکم ظاهری، اگر بفرماید به عنوان حکم ظاهری این را ردع بکنم، بگد که درست شما قطع کردی ولی من ظاهرا این را حلال کردم، نمیگه واقعا، ظاهرا میفرماید ظاهرا که شارع میادی حکم ظاهری جعل میکند در مقابل اون حکم واقعی، حکم واقعی چی بود؟ الزام بود دیگه، نخور خمر را. حکم ظاهری چیه؟ ترخیصه. شارع کی حکم ظاهر را جعل می کند؟ اونجایی که شارع می خواد ملاک اباحه اقتضائیه را حفظ کند، ملاک اباحه اقتضائیه که این خمر واقعا اباحه داشت، مباح بود و مقتضی اباحه بود، باید اباحهش هم باشه سر جای خودش، شارع می خواد این ملاک اباحه اقتضائیه را حفظ کند و لذا بهش میگه که حالا که شما مثلا قطع کردی من این را برای شما حلال کردم. چرا؟ میخواد اون ملاک اباحه اقتضائیه حفظ بشود، از بین نرد. میفرماین این حفظ ملاک اباحه اقتضائیه در موارد شک درسته، اگه شک کرد در یه حرمتی چیزی اونجا شارع وارد میشد که آیا حرام حرام نیست یا واجب یا واجب نیست، شارع میبینه که بابا اون ملاک اباحه اقتضائیه از بین میره اگر این آقا حرام بداند و شک کرد مثل حرمتش اگر به اون حکم الزامی بچسبه، میگه که من اینو حلال قرار دادم. چرا؟ برای اینکه اون ملاک اباحه اقتضائیه حفظ بشه. اما در مورد قطع به غرض الزامی شارع دیگه این عبد هیچگاه این اباحه را متوجه خودش نخواهد دانست، چون عبد اینجا احتمال اباحه اقتضائیه را نمیداد. شارع چرا مباح میکرد؟ مخواست ملاک اباحه اقتضائیه را حفظ کنند. خب این عبد میگه که بابا اینجا که اصلا صحبت اباحه اقتضائیه نیست، ملاک اقتضائیه. من یقین دارم که اینجا چی؟ مولا ملاک الزامی دارد. وقتی یقین دارد که اینجا مولا اصلا اباحه اقتضائیه ندارد، ملاک راجع به اباحه ندارد، وقتی قطع دارد دیگه اون ترخیص شاره، ترخیص ظاهر شاره متوجهین اب نخواهد. بس بنابراین ترخیص جدی متوجهین نمیتوند باشد با حفظ قطع. بس نه میشود ترخیص واقعی داد، رد واقعی کرد، نمیشود ترخیص ظاهری. چرا؟ ترخیص ظاهری در جایی است که بتواند عبد تصور کند که اینجا اباحه اقتضائیه هست و ملاک دارد. اما جایی که عبد میگد نه من یقین دارم اینجا ملاک اباحه اقتضائیه در کار نیست، فقط هرچی هست ملاک حکم الزامی هست، در اونجا این ترخیص برای اون متوجه نخواهد بود. اینم بیان مرحوم شهید صدر در اینکه رد نمیشود. یه بیان مرحوم آغازی های عراقی دارم که نمیشود رد کرد، بیان چهارم میشن. ایشون میفرمایند که هرگاه انسان به اصلاح قطع کرد به حکمی، عقل حکم میکند یا به فرمای درک میکند که مخالفت اون و اسیان به اون حکم، اسیان به اون حکم قبیحه. فرمودید پس هر جایی که شارعی حکمی داشت و انسان قطع به اون حکم کرد، عقل درک میکند که اسیان به اون حکم چیست؟ آقا قبیحه. وقتی عقل درک کرد که این قبیحه، ترخیص در امر قبیح هم قبیح هست. شارع بیاد که ترخیص دادم این قبیح را، عقل جلوش میگیرد میگه این قبیحه. نفرمودی بیان و آغازی ها انشالله روشنه دیگه. ایشون میفرمایند که وقتی قطع کرد به حکمی، عقل میاد وارد میدان میشه، میگه که حالا که قطع به اون حکم کردی، اسیان این حکم، معصیت این حکم قبیح است. وقتی معصیتش به حکم عقل قبیح شد، ترخیص در قبیح هم چی هست؟ قبیح میشه. پس شارع معنا ندارد بیاد به قبیح اجازه بده. این چهار وجه را اقامه کردن برای اینکه بفرماین که رد از قطع ممکن نیست و نمیشود قطع را ما بگیم که شارع رد کند از حجیتش. یه وجه پنجمی هم دیگه اشاره کنیم تمام کنیم، که اونم از لابلای کلمات علما استفاده میشد. اونم این است که اگر بخواد رد بکند، اگر شارع بخواد رد بکند، بگید که به این قطعت عمل نکن. معنای این رد چیه؟ معنای این رد این است که این قطع را در موضوع خود این حکم اخذ کنند. قطع به این حکم را در موضوع این حکم اخذ کنند. بگید که اذا قطعت من القیاس به حرمت شیئن، اذا قطعت به حرمت شیء من القیاس فلیس به حرامه. خب اینجا در مورد موضوع این حرمت چی رقص کرد؟ قطع به حرمت از راه قیاس رقص کرد. و این فرمان دور لازم میاد، اخذ قطع به حکم در متعلق اون حکم معناش چی است؟ آقا دوره. یعنی عبارت اخرى، این الان عبارتی گفتم، این میشد که الخمر و حرامون اذا قطعت من غیر طریق القیاس، اذا قطعت به حرمت الخمر من غیر طریق القیاس فهو حرامون لک. اینطوری میشد دیگه. پس هر خمری حرام نیست. کدوم خمر حرامه؟ اون خمری که شما قطع به حرمتش بکنی از راه غیر قیاس، از راه غیر قیاس. قیاس اگر قطع کردی، اون برای شما چی هست؟ آقا حرام. اینطوری میشه دیگه. این معناش این است که قطع به خود حکم را در موضوع اون حکم، یعنی در موضوع حرمت خمر، شما قطع به حرمت رقص کردید. البته قطع به حرمت از راه خاص، از راه خاص چی بود؟ غیر قیاسی. این میشه دور. چرا؟ برای اینکه تا بخواد قطع حاصل بشود باید اون حکم باشه. اون حکم هم نیست، منوط به اینکه قطع باشد از غیر طریق قیاس. تا از غیر طریق قیاس شما قطع پیدا نکنید، حکمی نخواهد بود. درسته؟ چون در موضوعشه دیگه. تا موضوع نباشه که حکم نمیاد. پس شما از غیر طریق قیاس باید قطع پیدا بکنید تا حکم بیاد. موضوع رتبهش نسبت به حکم، رتبه علت به معلوله دیگه. پس شما باید اول قطع پیدا بکنی به حرمت خمر از غیر طریق قیاس تا حکمش بیاد که حرامون بیاد. درسته؟ خب پس حرمت مترتبه بر قطع به حرمت خمر از غیر قیاس. خب این آقا پس اول باید قطع کند به حرمت خمر از غیر طریق قیاس. اگر بخواد این آقا قطع پیدا بکند به حرمت خمر از غیر طریق قیاس، باید اون خمر حرام باشه یه جایی تا بتونه این قطع کنه. ولی حرام نباشه، قبلا شارع حرام نکرده باشه، چطور این میتواند قطع پیدا بکنه؟ رد کردی چی شد؟ پس حرمت متوقفه به قطع به حرمت از طریق غیر قیاس. حرمت به اصلاح قطع به حرمت از غیر طریق قیاس هم متوقفه بر این که حرمت قبلا جعل شده باشه. میشه دو دقت کردید؟ این یک کمی محاسبه میخواد، باید دقت بفرمایید. پس بنابراین میفرماین که نمیشود شما به اصلاح قطع به حکم را در موضوع حکم چه مطلقا چه مقیدا. حالا اون غیر قیاس را بردارید اصلا کلی بگید، اذا قطعت به حرمت خمرن فهو لک حرام، میگیم این دوره. حالا اون چون اون یکمی باز محاسبش سخت‌تره، این طوری بگید اذا مطلق اذا قطعت به حرمت خمرن فهو لک حرام، این دوره. چون حرام متوقفه برای اینکه شما قطع به حرمت پیدا بکنید، قطع به حرمت هم متوقفه برای اینکه قبلا حرامی باشه. پس چه مقید بگیرید اون قطع را، چه مطلق بگیرید. نمیشود هیچگاه در موضوع خود حکم قطع به حکم رخص بکنید. هیچگاه در موضوع هیچ حکمی نمیشود قطع به اون حکم رخص کرد، و الا لازمش چیه آقا؟ دوره. حالا قطع مطلق یا قطع از طریق خاص فرق نمی‌کنه. پس این وجوه پنجگانه را آقایان اقامه کردن و نتیجهش این است که رد از قطع معنا ندارد، چون ردش برمیگرده در این وجه پنجم به این که قطع را مقید بکنه به قید خاص مثلا. خب حالا رو انشاءالله مطالعه بفرمایید تا ببینیم که آیا راهی داریم که شارع بتواند ردع بکنه از قطع یا نمیتواند. الحمدلله رب العالمین.